سلام دوستان عزیزم، امیدوارم حالتون خوب باشه. از اینکه در پیج یا کانال زندگی مثبت هستید خیلی خوشحالم. جلسه سوم از تفسیر و بازخوانی کتاب چهار اثر اسکاورشین رو با هم ادامه میدیم. صفحه 5 کتاب در ادامه مباحث بعدی که درباره طرح الهی بود، اینجا در ادامه درباره این طرح صحبت میکنه و میگه این طرح در هوشیاری برتر انسان داره تصویرش در نهایت کمال، یعنی یک تصویر خیلی کاملی از هر فرد به طور جداگانه است، به صورت آرمانیست دست نیافتنی. یعنی که ما اگه الان خیلیمون به این به تصویر فکر کنیم، شاید اصلا ندونیم اون تصویر چیه و حتی اگر بهش فکرم کنیم بگیم این خیلی دست نیافتنیه، آرزوی چنان رویایی که محال است برآورده شود. یعنی خیلی سخت میشه برآوردش کنیم و این جلوه در ذهن هوشیار ما اتفاق میفته. یعنی ما با ذهن هوشیار ما فکر میکنیم نمیتونیم. همانا این تقدیر یا غایت راستین آدمی است که از جانب خرد لایتناهی درون خود او بر او جلوه کرد. خب یعنی این تصویری که ما منتظرش هستیم از طرح الهی که اینجا خانم اسکاورشین یه اشاره بهش میکنه، اینه که یک تقدیری یا یک نهایت آیت و نهایتیه که از جانب خداوند هست که بر انسان فرستاده میشه. شاید یه وقتایی مثلا من پیش خودم فکر کنم که من میتونم یک فیلسوف بشم، یک دانشمند خیلی معروف بشم، یا نه خیلی ثروتمند و پولدار شم، یه محقق شم، یه مکتشف شم، یه کارخونه دار شم، یه آدم خیلی سالم و سلامت باشم، یه آدم خیلی مثلا قد بلند یا خیلی زیبا باشم. این همه هست، میتونه باشه. به دلم افتاده که میتونم باشم، ولی ذهن هوشیار من یا همون خودآگاه من هی به من میگه تو نمیتونی. بسیاری از مردم بی خبر از غایت و تقدیر راستین خودن، یعنی مثلا خیلیشون نمیدونن و برای چنین چیزها و اوضاعی میکوشن که از آن آنها نیست و اگر به دست آید جز شکست و ناخوشنودی حاصلی به بار نخواهد آورد. پس اینجا داره میگه خیلی ها اصلا نمیدونن غایت نهایی که باید بهش برسن یا توانایی رسیدن بهش دارن رو نمیدونن چیه، نمیدونن کجا هست و برای یه چیزای بیهوده دیگه میکوشم. مثلا فرض کنید شما قراره توی یک شهر خیلی بزرگ و آباد زندگی کنید، اما توی بیغولهی دارید زندگی میکنید و دنبال نون شبتون هستید، بیخبرید از اینکه چه چیزهایی در انتظار شما هست. اگر از خودتون استعدادهاتون استفاده کنید، اگر علفهای هرز وجودتون رو کنار بذارید. این در مورد طرح الهی، خب من میدیدم خیلی ها سوال میکنن. به نظر من طرح الهی اینه، اون چیزی که ما میتونیم در نهایت بهش برسیم، ولی فعلا اگه بهش فکرم کنیم میگیم من که نمیتونم. مثلا زنی نزدم آمد تا برای شفاعت کنم که با مردی معین که به او دل باخته بود و او را الف به مینا مید ازدواج کنم. به زن گفتم این نوع درخواست برخلاف قانون معنویت است، اما شفاعت میکنم با کسی که خدا برایت میخواد و اراده میکند ازدواج کنم. آنگاه افسودم اگر الف به بنا به حق الهی از آن تو باشد نمیتوانی او را از دست بدهی، اگر نه هم ترازش را به دست خواهی آورد. جمله‌ای که اینجا بیان میشه از سمت این مثالی که آورده شده اینه که یک خانومی، حالا اومده توی روابط گفته بوده، یک خانومی منتظر بوده که میخواسته با یک مرد ازدواج کنه به اسم الف ب، میاد به خانم اسکاوشن میگه برای من شفاعت کن و خانم اسکاوشن جوابش رو شنیدید که چی میگه. خیلی نکته خوبی توی این به اصطلاح مثال هست، این که من نظر خودم اینه که خیلی وقتها ما توی رابطه با آدمی وارد میشیم، آدم نادرستی، که اگر بخوایم با این آدم ادامه زندگی بدیم ممکنه یک سری خوشبختی های کوتاه مدتی رو هم تجربه کنیم، اما ممکنه آدم های خیلی 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 بهتری در مقابل ما قرار بگیرن و زندگی با اونها برای ما خوب و لذت بخش باشه. نه اینکه این باشد، خیلی وقتا من اینو میگم، نه اینکه من نمیتونم به آقای مثلا الف ب برستم، من ممکنه به این آقام برستم، ولی یعنی احتمال خیلی بالاتر اینه که من با فردی ازدواج کنم که خدا برام در نظر گرفته و یک زندگی خیلی بهتر داشته باشم. این رو برای کسانی میگم که روابطشون زیاد جالب نیست و یا یک طرفه است. ما توصیبشون میکنیم چالش جذب عشق دوره جذب فرد دلخواه شرکت کنن. اول خودشون رو از درون غنی کنن، بعد که از درون غنی شدن بیان سراغ این که روابط بهتری رو رقم بزنن و بعد تصمیم بگیرن آیا میخوان با این آدمی که مثلا الان تو زندگیشون ادامه بدن یا نه. شاید اینجا ببینید خانم اسکابلشیل نگفته که این آدم به درتون نمیخوره، میگه من نظرم اینه که من شفاعت میکنم که اگه این آدم به دردت میخوره، یعنی مناسب توه و یا حق الهی توه، بهش برسی و تو نمیتونی اصلا از دستش بدی. اما اگر نه به دردتون نمیخوره و یا حق الهی تو نیست، یکی همترازش رو پیدا کن. من نمیگم همترازش، من میگم بهتر از این و خیلی مناسبتر رو به دست بیاری. اغلب الف ب را میدید اما در رابطه آنها بهبودی حاصل نشد و تا اینکه یک روز یک اسب به من تلفن کرد و گفت میدانی که در سراسر هفته گذشته الف ب به نظر موجود جالب توجهی نیامده. گفتم شاید او خواست خدا نیست و شوهر آیندت مرد دیگری باشد. و چندی نگذشت که مردی به یک دیدار به او دل باخت و او را زن دلخواه خود خواند و آنچه را که همیشه آرزو میکرد از الف ب بشنود به او گفت. مثلا میگم 30-40% بچه‌هایی که تو چالش‌ها و دوره‌های ما شرکت می‌کنن این اتفاق براشون می‌افته و یه کیس خیلی مناسب‌تر و بهتر انتخاب می‌کنن و ازدواج می‌کنن، وارد رابطه بهتر میشن و راضی هستن. یعنی انتخابشونه و اجبار نیست که از فرد اول جدا بشن، چون این دیدگاه رو به زندگی در خودشون تقویت کردن و ما بهشون کمک می‌کنیم که در خودشون تقویت کنن. زن گفت همواره حرفهایش صمیمانه و بی‌ریا بود. همه حرفهایش بیدرنگ عشق او را پذیرو و توجهش را به الف به از دست داد. حالا اینجا خیلی وقتا اون مرد برمیگرده، چون وابستگی ما بهش از بین رفته. این نماینگر قانون جایگزینی است. اندیشه درست جایگزین اندیشه نادرست شد. از این رو قربانی یا خسرانی در کار نبود. عیسی مسیح گفت اول ملکوت خدا و عدالت اول او را بطلبید که این همه برای شما مزید خواهد شد، و افزود که این ملکوت در باطن خود انسان است. ملکوت یعنی اون بهترین به اصطلاح چیزایی که ما میتونیم داشته باشیم، یه ملکی، یه فضایی، یه جایی که خیلی بزرگه. از ملک میاد، حالا معنی دقیق کلمش رو میتونید سرچ کنید. اما ملکوت خدا یه جاییه، یعنی همه این دنیا که از آن خداست. ولی ما برترین چیزها، برترین دارایی های خدا رو، برترین نعمت های خدا رو میطلبیم. یعنی عیسی مسیح میگه اول ملکوت خدا، یعنی بهترین چیزایی که خدا میتونه بهتون بده، و عدالت اون رو بطلبید، یعنی در حق شما عدالت برقرار بشه که اینها برای شما مفیده، مفیده به فایده است، مزیده، یعنی خوب میشه براتون. و این ملکوت، یعنی حالا بهترین چیزها یا بهترین موقعیتها یا بهترین مکانها در باطن خود انسان هست. یعنی بهترین هر چیزی در وجود انسان هست، این توانایی رو داره که بهش برسه. ملکوت عرصه آرس آرمانهای درست یا الگوی الهی است. یعنی میگه اون ملکوتی که خدا ازش صحبت میکنه، میگه از آن خداست، یک عرصه ای هست، یک فضای، یک جای هست برای آرمانهای درست و یا الگوهای الهی. عیسی مسیح به ما آموخت که در بازی زندگی کلام نقش تعیین کننده دارد. خب این رو بارها و بارها در این کتاب میخونیم، باهاش مواجه میشیم که کلام ما خیلی مهمه. کلام تو عصای معجزه گر توست، اسم کتابش هم هست دیگه. کلام نقش تعیین کننده ای داره. از سخنان خود عادل شمرده خواهی شد و سخنان تو بر تو حکم شود. حواستون باشه اینجا کلام منظورمون این نیست که من با شما صحبت کنم، شما با یکی دیگه. کلام یعنی صحبت کردن. این صحبت کردن 90% با خودمونه. 10% با بقیه است. وقتی من مثلا از یه چیزی ناراحت میشم به خودم میگم چرا این کارو نکردی؟ چرا اون کارو نکردی؟ چرا اینجوری رفتار کردی؟ باید این کار رفتار میکردی. تو بی‌عرضه‌ای، تو خنگی، تو نمیدونی، تو نفهمی. اینها یعنی کلام اشتباه. یعنی من دارم خودم رو، عزت نفسم رو سرکوب میکنم. از یه جای دیگه مثلا من دارم با دوستم صحبت میکنم، اون رو میکوبم، ازش انتقاد میکنم، بهش توهین میکنم، یا دارم با دوستم از مثلا ناپاکی ها، نابدی ها، چیزایی که به دردم نمیخوره صحبت میکنم. اینجاست که بهش میگیم کلام. هر دوی اینها کلامه ماست. مخصوصا زمزم کردن با خودمون، صحبت کردن با خودمون، حتی نوشتن همون یه جور کلام ما هست. از سخنان خود عادل شمرده خواهی شد، از سخنهای تو بر تو حکم میشه. یعنی هر چیزی که به یه کلام رو به کار ببری در مورد تو با اونها از نسبت به اونها سنجیده میشه. اگه بگی من خوبم، من دلپذیرم، من آدم خوبیم، من آدم مثلا مفیدیم، خب اینها در زندگی تو جاری میشه، نتیجهش رو هم میبینی. اما اگه مرتب بگی من به درد نخورم، زندگی بده، آدم های دیگه بدن، ایکس و ایگره، اینها هم باز نتیجهش رو در زندگی میبینی. آدم های بد میاد سر راه، یه اتفاقاتی میفته که تو مثلا یادمه بیورزه خنجل بکنی یا چیزای مشابه این. اینا حواستون باشه وقتی میگه عادل شمرده میشی، نه اینکه بری توی مثلا یه جایی و مثلا عدالت در برقرار بشه در مورد تو، مثلا قاضی بیا تو اینا، خودت قاضی خودت باش. ببین این حرفی که در روی خودت، جامعه، پول، ثروت، سلامتی میزنی و یا از بقیه میشنوی یا با بقیه درباره صحبت میکنی، کلام خوبیه، کلام به درد بخوریه اگر هست صدامش بده، ولی اگر نیست حواست باشه که جلوش رو بگیریم. تو بسیارن کسانی که با کلام کاهلانه خود به زندگیشان مصیبت فراخواندن. حالا مثال میزنیم، مثلا روزی زنی از من پرسید چرا زندگیش دست خوش فقر و بدبختی و تنگ دستیست. روزگاری خانه و کاشانه‌ای داشت و صاحب زیباترین اشیا، مال و مکنت فراوان بود. دریافتیم که او همواره خسته از اداره خانه و زندگی یک روز میگفته دیگر از همه چیز به تنگ آمدم، کی میشود در یک لانه زندگی کنم. خب این آرزوش بوده این زن با این همه چیزایی که داشته، به چه که حالا مثلا واسه خودش دو سه تا خدمتکار بگیره یا یه جور دیگه‌ای آرزو کنه، آرزو کرده که توی لونه زندگی کنه و افزود خب اکنون نیز در یک لانه زندگی میکنم. پس با کلام خود برای خود لانه ساخته، آرزوش بوده. ذهن نیمه هوشیار حس شوخ طبعی نداره. گفتیم نمیفهمه. ناخودآگاه ما، ذهن نیمه هوشیار ما متوجه نیست ما چی میگیم. میگه لانه، کی میشه توی لانه زندگی کنم؟ خب براش لانه فراهم کرده دیگه، اوضاع و شرایطی فراهم کرده که پولهاش از دست بره و این توی یک لانه زندگی کنه. مردم اغلب با شوخی هاشون تجربه های ناخوشایند برای خود می آفرینند. مثلا زنی ثروتمند مدام به شوخی می گفت دارم خودم را برای زندگی در خانه مساکین آماده می کنم. خب همین، شما قبل از اینکه ادامهش رو ببینید نگاه کنید، یک زن ثروتمند به شوخی می گفت. اتفاقا میگن وقتی شما یه چیزی رو به شوخی، به طعنه میگید، اون احساسی که با این حرفتون همراهه خیلی بیشتره، نتیجهش رو خیلی بدتر و زودتر میبینید. دارم خود را برای زندگی در خانه مساکین آماده میکنم، یعنی داره آماده میشه که بدبخت بشه. احتمالاً پشتش هم میگه با تصویر نقش تنگ دستی و توهی دستی بر ذهن نیمه هوشیارش، چندین سالی نگذشت که کارش به خانه مساکین کشید، همونجا کشید. پس فردی که داره میگه کی میشه من برم در خانه مساکین زندگی کنم، یعنی من توهی دست و بدبخت بشم، به زودی هم به همونجا میرسه. حالا برعکسش رو به کار ببریم، کی میشه من پولدار بشم با حس خوب، کی میشه من سوار ماشین خیلی مثلا اوکی بشم، کی میشه من مثلا کار دلخواهم رو پیدا کنم، چقدر خوب میشه، چقدر عالی میشه من کار دوست داشتنیم و شغلم رو جذب کنم، چقدر خوب میشه من هر روز پول پارو کنم. و صحبت ها این چنینی که به زودی ما به اون سمت کشیده میشیم، نه که همین الان که من گفتم فرداش اتفاق بیفته ها، که حالا برای بعضی اتفاق میفته، ولی برای کسانی که تازه کارن و یا کسانی که هنوز ذهنشون آماده نیست خب طول میکشه یه زمانی، ولی خب میرسیم به اونجا. خوشبختانه این قانون در هر دو جهت کار میکند، یعنی میتواند فقر را نیز به ثروت بدل کند. مثلا یک روز داغ تابستان زنی نزدم آمد که شفاعتی کنم تا توانگر شود. گفت که در تمام دنیا 8 دلار بیشتر ندارد. گفتم خیلی عالی است، به این 8 دلار برکت خواهیم داد تا چندین و چند برابر شود، همانطور که عیسی مسیح نانها و ماهیها را برکت داد و هزاران برابر کرد. این یه به اصطلاح داستانیه توی انجیل. عیسی مسیح به ما آموخت که همه انسان ها از قدرت برکت دادن و فزونی بخشیدن و شفا دادن و توانگر ساختن بهره مندن. این جمله خیلی جالبه، میگه عیسی مسیح به عنوان یک پیام و برسوی خدا به ما، به هم به انسان ها میگه که شما همه تون این قدرت دارید که به نعمتاتون، به مال و منالتون، به حتی مال و منال بقیه برکت و فزونی بدید، شفا بدید بقیه رو و توانگر کنید. حالا شفا بخشیدن معنی نمیده که دستی بر سرش بکشم و مثلا اون بیمارش خوب شه. ما دیگه الان فهمیدیم که توانگری، پولدار شدن، شفا پیدا کردن، اینا همه در ذهن ما هست. ما ذهنمون رو که توانگر کنیم، همه وجودمون توانگر میشه. زن پرسید حالا چه باید بکنم؟ گفت از شهودت پیروی کن. به دلت افتاده که چه کار کنی یا به کجا بروی؟ درباره ادامه این مبحث در مورد شهودی که خب در جلسه بعدی دربارش صحبت میکنیم. این کتاب ذره به ذرهش نکته داره. من هر بار که این کتابو میخونم یه چیز جدیدی یاد میگیرم، یه چیز جدیدی به ذهنم میرسه، یا مرور میکنم به ذهنم میرسه ای مثلا من اینجا رو دقت نکرده بودم و یا اشتباه کرده بودم یا باید این کارو میکردم. خیلی خوبه هر از گاهی این کتاب رو مرور کنیم و بخونیم و به خودمون یادآوری کنیم که این همه قدرت داریم و میتونیم زندگیمون رو تغییر بدیم. خوشحالم که در کانال ما هستید. @ زندگی مثبت با 2T در آخر. این مطالب رو برای دوستاتون بفرستید، اونها هم استفاده کنن و زندگیشون رو بهتر و قشنگ‌تر کنن. با تشکر از همه شما، خدا نگهدار.